سراسر جهان ریشه‌کن بشه و به ویژه البته در سرزمین‌های اشغالی و به ویژه مردم مظلوم غزه، فلسطین، کرانه باختری، لبنان و همه جاهایی که خون انسان‌های شریف و بیگناه داره به زمین ریخته میشه. انشالله که این اتفاق به زودی زود بیفته و انسان‌های زورگو و ظالم به سزای اعمال خودشون برسن و مردم مظلوم فلسطین و غزه در صلح و آرامش زندگی کنن و به خصوص خون کودکان و زنان و افراد بیگناه به زمین ریخته نشه. انشالله که این روز به زودی خواهد رسید. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان از تهران تا موریس.
در نزدیکی مرز در استان آذربایجان شرقی سه تندیس برافراشته شده است. سه تندیس از سه قهرمان ملی. روز سوم شهریور 1320 هنوز آسمان تاریک بود که به سرجوخه ملک محمدی دستور داده شد پاسگاهش را تخلیه کند و به ارتش شوروی اجازه ورود بدهد. شوروی ها از شمال و انگلیسی ها از جنوب برای اشغال خاک ایران آمده بودند، اما سرجوخه ملک محمدی تصمیم گرفت بماند و یک تن جلو ارتش شوروی مقاومت کند. دو سرباز دیگر، عبدالله شهریاری و سید محمد هاشمی، نیز با او همراه می شوند. با نزدیک شدن تانک های ارتش شوروی این سه نفر به سمت دشمن تیراندازی کردند. شوروی ها باید از این پل رد می شدند. این سربازان ایرانی توانستند 48 ساعت جلوی پیشروی این یگان شوروی را بگیرند.
فرمانده روس که میخواست ببینه چند نفر مقابلش مقاومت کردن، با دیدن جنازه سه سرباز تعجب کرد. اون تازه فهمیده بود که در تمام این مدت 48 ساعت تنها سه نفر در مقابلش ایستادگی کرده بودند.
فرمانده روس دستور داد تا این سه نفر را با احترامات نظامی دفن کنند. قبر آنان هنوز در کنار همان پل قرار دارند، در حالی که این سه سرباز و حتی متجاوزین روس برای دفاع از مرز اهمیت قائل بودند، در دوران 16 ساله پیش از آن بخش‌های از خاک کشور به تاراج رفت. داستانی تکراری مانند داستان دوران قاجار، داستان مرزهای این سرزمین در دوران پهلوی اول. جنگ جهانی اول که در آخرین سالهای حکومت قاجار رخ داد، سرنوشت مرزهای سیاسی را در خاورمیانه عوض کرد. در پایان جنگ جهانی اول با قرارداد سایکس پیکو، دو طرف انگلیس و فرانسه مرزهای عراق، اردن، سوریه، لبنان و عربستان سعودی را روشن کردند.
امروز کشورها دیگر مرزهای تقریبی و حدودی ندارند. مرزا رو خیلی دقیق روشن میکنند، مثل نقشه ساختمان. نقشه‌ای که ما معمولا میبینیم فقط مرزای غیر دقیق و حدودی رو نشون میدن. نقشه‌های تخصصی جزئیات مرزی رو در حد متر و به صورت دقیق نشون میدن.
این نقشه‌ها در حکم سندهای مالکیت کشورها هستند. برای همین کشورها با همسایه‌هایشان پیمان‌های مرزی می‌بندند و روشن می‌کنند مرزشان تا کجاست و هر دو روی یک مرز مشخص توافق می‌کنند. برای ایران بخش مهمی از این اتفاقات در دوران رضاخان رخ داد. مجموعه کاخ سعدآباد از اواخر دوران قاجار شکل گرفت. در دوره رضاشاه محل اصلی اقامت خانواده سلطنت بود. در همینجا یکی از مهمترین قراردادهای خارج ایران در دوران پهلوی اول امضا شد، با حضور همسایگان ایران، افغانستان و عراق و ترکیه. سال 1316 جهان آماده درگیری بزرگ بعدی می شد. خیلی از جنگ جهانی اول نگذشته بود و شبح جنگ دوم هم در افق دیده می شد. ایران با ترکیه مشکل مرزی پیدا کرده بود، روابط با عراق هم تیره بود و مانع سفر زوار ایرانی به عتبات می شد. در افغانستان نیز امان الله خان پادشاه غربگرا و متجدد برکنار شده بود و به جای او محمد نادر خان به سلطنت رسیده بود که خواهان اجرای ظواهر شرعی بود. همه این رهبران مختلف سیاسی کشورهای منطقه با وجود اختلافات در یک جا با هم مشترک بودند. همه را انگلیسی ها بر سر کار آورده بودند. هفده مهر ماه 1314 نمایندگان ترکیه و عراق و ایران پیمان عدم تعرض امضا کردند و 29 آبان همان سال
افغانستان هم به این پیمان پیوست. اما اینها مقدمه پیمانی بود که قرار بود بین این چهار کشور امضا بشه، پیمانی که هنوز اطلاعات اون محرمانه بود و به روزنامه ها هم درز نکرده بود.
سردار شاه محمود خان صدر اعظم افغانستان در روز 11 آبان 1315 به تهران آمد و دو هفته مهمان رسمی دولت ایران بود. رضاخان برنامه مفصلی برای پذیرایی از او برگزار کرد. پذیرایی اما فقط به شام و نهار و اجرای نمایش ورزش باستانی منحصر نمی‌شد. یک مأمور انگلیسی به اسم فردریک گلدسمیت مرزهای بلوچستان ایران را تعیین کرد. سیستان هم تقسیم شد. بخشی سیستان از رود هیرمند تا آتش فشان خاموش ملک سیاه کوه در شمال زاهدان را به ایران دادند و تمام سرزمین های شرق هیرمند را به افغانستان.
حسین مکی در کتاب تاریخ 20 سال ایران می نویسه که در مورد رفع اختلافات مرزی با افغانستان، با وجود اینکه موضوع رود هیرمند حل نشد و اختلاف باقی ماند، افغانستانی ها حاضر نشدند رأی حکمیت گلدسمیت انگلیسی را بپذیرند. علاوه بر این جایزه هم به آنها داده شد. به این ترتیب چون افغانستان به واسطه نداشتن معادن نمک در مضیقه بود و در قسمت هایی از نقاط نزدیک مرزی متعلق به ایران دارای معادن نمک بود، آن قسمت ها را به افغانستان واگذار کردند.
در واقع رضا شاه برای راضی کردن افغانستان برای پیمان سعدآباد که در راه بود، بخشی از سرزمین های سیستان را به آنان بخشید، سرزمین هایی که واجد معادن نمک بود. همزمان مذاکراتی هم با عراق و ترکیه در جریان بود. مشکل مرزی ترکیه با ایران بر سر ناحیه‌ای بود که کوههای آرارات در آن قرار داشت. مشکل عراق با ایران هم روی اروند یا به قول آنها شط العرب بود. روز 17 تیر ماه 1316 کاخ سعدآباد محل استقبال از نمایندگان سه کشور مهمان ایران بود. قراردادی که ایران مدت‌ها تدارکش را می‌چید حالا قرار بود امضا شود. از سمت شاه ایران عنایت الله سمیعی وزیر خارجه، از سمت شاه افغانستان سید محمد خان وزیر خارجه، از سمت شاه عراق ناجی العسیل وزیر خارجه و سمت رئیس جمهور ترکیه توفیق رشدی آراس وزیر امور خارجه. مهمترین بخش پیمان سعدآباد این بود که این کشورها نه به هم تجاوز کنند و نه به تجاوز کشورهای دیگر علیه هر یک از این چهار عضو پیمان کمک کنند. در واقع این قرارداد می‌خواست مسائل مرزی را حل کند، به این معنا که دیگر این چهار کشور همسایه بر سر مسائل مرزی وارد دعوا و اختلاف نشوند و به یکدیگر تجاوز نکنند. لازمه چنین قراردادی این بود که مرزها کاملا مشخص شده باشند. تنها چند روز قبل از امضای پیمان سعدآباد، روز 13 تیر ماه 1316 سند مرزی با عراق هم امضا شد. موضوع اروندرود بود. توافق شد که مرز دو کشور ساحل شرقی رود باشد، یعنی ساحل ایران. عملاً همه سطح اروند به دست عراق می افتاد. فقط یک بخش لنگرگاهی 5 کیلومتری کنار آبادان متعلق به ایران می شد. البته مشکل دیگری هم در کار بود. کشتیرانی در اروند برای هر دو کشور اهمیت زیادی داشت. در قرارداد تصریح شد که هر دو کشور به طور مساوی می توانند در اروند کشتیرانی کنند، اما عوارض گرفته می شد. عوارضی که به جیب عراق می رفت، چون بیشتر آب اروند را به دست آورده بود. از نظر نظامی نیز دست عراق در اروند رود بازتر شده بود، چون حالا سلطه عراق بر اروند رود جنبه قانونی پیدا کرده بود. مجلس شورای ملی به ریاست حسن اسفندیاری این قرارداد را تایید کرد و به مالکیت عراق بر اروند رود جنبه قانونی داد. اداره اروند از این به بعد با عراق بود.
ایرانی ها چطور زیر بار چنین باختی رفتند؟ در ازای اروند چه به دست آوردند؟ امتیازاتی که رضا شاه به پادشاهی عراق داد فقط به اروند محدود نمی شد، هرچند اروند از همه دردناکتر بود.
برای قرنها عشایر ایرانی در مرزهای غربی از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. رضا خان اما عشایر را خلع‌الصلاح کرده است. خیلی از عشایر غل و غم شدند. حالا فقط خود دولت حافظ مرزهای ایران است. رضا خان که قصد دارد روابطش را با پادشاهی همسایه یعنی عراق بهتر کند، میدانهای نفتی خانقین را که تا درون مرزهای ایران کشیده شده هم انحصارا در اختیار عراق قرار میدهد. این منطقه نفتی بین قصر شیرین و خانقین است که عثمانی ها آن را از ایران گرفته بودند، ولی دولت ایران زیر بار نمی رفت.
میگویند معاهده 1316 عراق برای بخشش میدان نفتی خانقین اونقدر برای ایرانیان سنگین بود که حتی محمد رضا ولیعهد هم سعی کرده بود این معاهده رو به هم بزنه، اما رضا شاه زیر بار نرفت. اون میخواست به هر نفع که شده روابط حسنه بین ایران و عراق ایجاد بکنه و راهش رو در بذل و بخشش آب اروند و نفت خانقین میدید.
سرلشکر ارفع مسئول مذاکرات با ترکیه نوشته: من عضو هیئت تهدید حدود و حل اختلافات بودم. در این هیئت کسانی چون محمد علی فروغی و رشدی آراس وزیر خارجه ترکیه شرکت داشتند.
یک روز که من و یک سرهنگ ترک بر سر موضوعی مورد اختلاف با حرارت بسیار بحث می‌کردیم، رشدی آراس گفت: ما ترک‌ها به نظر اعلی حضرت شاهنشاه اطمینان و اعتقاد کامل داریم. سرهنگ ارفع پرونده ها و نقشه ها را به حضور ایشان ببرد و هرچه فرمودند ما قبول داریم.
ارفع به دیدار رضا شاه رفت تا مشکل مرزی را با او مطرح کند. وقتی حرفایش تمام شد متوجه شد که رضا شاه در سکوت به او خیره شده است. واکنش رضا شاه برای او تعجب آور بود. او در خاطراتش نوشته است: فرمودند معلوم است منظور مرا نفهمیدی. به گفته ارفع شاه منظورش را اینطور بیان کرد: منظور این تپه و آن تپه نیست، منظور من این است که دو دستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین صد سال وجود دارد و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنان مشترک ما بوده است از میان برود. مهم نیست که سر این تپه از آن که باشد، آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم.
ارفن برگشت پیش طرف ترک و با اجازه شاه آن به اصطلاح تپه را بین ایران و ترکیه تقسیم کرد. بعد هم نوشت: این واقعا درس بزرگی بود برای من. من دریافتم که شاهنشاه ایران تا چه اندازه نظر بلند و با گذشت و خواهان دوستی و صلح و صفا هستم.
چیزی که از دست ایران رفت، چیزی که رضا شاه به ترک بخشید، ارتفاعات مرزی آرارات بود که تا دیروز مورد ادعای ایران بود، ولی حالا ایران برای همیشه از ادعایش در این باره صرف نظر میکرد. در عوض ترکیه یک دره کم اهمیت به اسم بارژگه به ایران میداد که برخلاف آرارات اهمیت استراتژیک نداشت.
ظاهراً فرق نمیکرد دشتهای سیستان باشد یا آب اروند یا نفت خانقین یا ارتفاعات آرارات. رضا شاه به دلیل نامعلومی خاک و آب ایران رو به همسایگان میبخشید. اما سؤال اینجاست که در ازاش چه چیزی میگرفت؟ پاسخ خودش امنیت.
اما امنیت چه کسی؟ این سؤال بزرگی بود. در اواخر دوران قاجار سال 1296 مسکو شاهد تحولی عظیم بود. دولت بزرگ استعماری روسیه با انقلابی بزرگ روبرو شد. با سقوط تزارها به فاصله چند ماه کمونیست‌ها توانستند با کودتا حکومت را به دست بگیرند. روی کار آمدن لنین چراغ قرمزی برای انگلیس بود. جنرال آیرونساید فرمانده ارتش انگلیس در بین‌النهرین با رضاخان که از فرماندهان فوج قزاق بود ملاقات کرد. پاییز سال 1296 کودتای کمونیستا در شوروی، زمستان سال 1299 کودتای رضاخان در ایران. عجیب نیست؟ حکومت مورد حمایت انگلیس در ایران درست همان زمانی به وجود آمد که انگلیس نگران گسترش شوروی بود. در زمستان 1301 کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رسماً با رهبری لنین تأسیس شد. رضا شاه سال 1304 تاجگذاری کرد. ارتش مدرن ایران هم درست همان زمانی تأسیس شد که ارتش سرخ شوروی به وجود آمده بود. ارتش ایدئولوژیک که سراسر آسیای میانه از قزاقستان تا ترکمنستان و مرزهای ایران را بخشی از اتحاد جماهیر شوروی کرده بود. ماجرای سعدآباد هم همین است. پیمان سعدآباد درست زمانی بسته شد که معادلات بین‌المللی در حال تغییر بود. انگلیس از این معاهده راضی بود چون یک دیوار از افغانستان تا ترکیه و عراق در برابر نفوذ شوروی درست می‌کرد. اما هزینه های این ائتلاف که نفعش را انگلیسی ها می بردند از جیب ایران بود. نه افغانستان، نه عراق و نه ترکیه هیچ کدام حتی یک متر از آب و خاک خودشان را به ایران ندادند.
این تنها رضا شاه بود که برای جوش دادن این قرارداد به کشورهای همسایه از آب و خاک مردم ایران دستخوش می داد.
این حاتم بخشی ها از خاک کشور آورده هم برای خود رضا شاه نداشت، فقط تأمین خواسته های انگلیس بود. پیمان سعدآباد چه از نظر مادی و چه از نظر سیاسی به زیان دولت و ملت ایران بود. انگلیسی ها بین این چهار کشور میخواستند یکی از آنها به بقیه امتیاز بدهد، یعنی درست همان کشوری که با هر سه کشور دیگر همسایه بود، یعنی ایران. رضا شاه در ازای تأمین منافع منطقه انگلیس مرزهای ایران را به همسایگان بخشید. با حمله متفقین به ایران تنها 4 سال پس از انعقاد قرارداد سعدآباد دولت ایران سقوط کرد و سلطنت رضا شاه هم به پایان رسید. کشورهایی که با ایران پیمان سعدآباد را امضا کرده بودند نه تنها در برابر متجاوزین از ایران دفاع نکردند، حتی زبانی هم از اشغال ایران اظهار تأسف نکردند. همه چیز باد هوا بود. اروندرود برای سالیان سال محل مناقشه مرزی ایران و عراق شد. امتیازی که رضا شاه به عراق داد میراث شومی شد که حتی در دوره پهلوی دوم نیز دو کشور ایران و عراق را تا مرز درگیری نظامی پیش برد. و سرانجام پس از انقلاب طمعی که عراق به تصاحب اروندرود پیدا کرده بود بهانه شروع جنگی 8 ساله را به رژیم صدام داد، جنگی که 200,000 ایرانی را به کام خود برد. دشت ناامید را رضا شاه به افغانستان داد تا در ازای آن بتواند از آب هیرمند استفاده کند. افغانستانی ها هم پذیرفتند که ایران بتواند به طور مساوی از آب هیرمند استفاده کند. مجلس شورای ملی ایران قرارداد تقسیم آب هیرمند را تصویب کرد، اما مجلس شورای ملی افغانستان حاضر به تصویب این قرارداد نشد. سیستان و بلوچستان محروم امروز نخستین بار سرنوشتش را در همین قرارداد شوم یافت. با بخشیدن دشت ناامید و با سلطه افغان ها بر آب هیرمند بالاتر از بند کمال خان، عملاً هامون خشکید. هامونی که روزگاری می گفتند زادگاه زرتشت است، هامونی که منشأ آب و سبزی در سیستان بود. با خشک شدن هامون بستر آن منشأ ریزگردهای وحشتناکی شد که آب و هوای سیستان را هم نابود کرد. در آن سالها، سال 1316، هر کشوری در پی منافع خودش بود. مردم ایران نیز از شاه وقت ایران رضا پهلوی توقع داشتند که همین منافع ملی را دنبال کند. اما این مجلس که چشمگیرترین دستاورد انقلاب مشروطه بود، عملاً در این سالها تعطیل شده بود. البته مجلس وجود داشت، اما صرفاً ماشین تصویب بود. چیزهایی که رضا شاه می‌خواست قانونی کند به مجلس می‌رفت و بدون هیچ مخالفت مهم و مؤثری امضا می‌شد. با امضای حسن اسفندیاری رئیس وقت مجلس، پیمان سعدآباد در 25 اسفند 1316 تصویب شد. حسین مکی چند سال بعد و پس از سقوط رضا شاه در مجلس شورای ملی از آن روزها و درباره نفت خانقین صحبت کرد.
صورت مذاکرات جلسه 196 مورخ یکشنبه 2 مرداد 1328. نقشه تسلط بر نفت های خاورمیانه که تمدید امتیاز دارسی فقط اجرای قسمتی از آن بود، همواره مورد نظر دولت انگلستان بوده و برای رسیدن به این هدف از هیچ گونه مجاهدت و کوشش مداوم خودداری نکرده است.
8 سال بعد از رفتن رضا شاه و در آستانه ملی شدن صنعت نفت در سال 1329، زمانی که اعتراضات عمومی و جنبش ملی بالا گرفته بود، انگلیسی ها کمپانی فرعی برای استخراج نفت کرمانشاه تأسیس کردند که در واقع این کمپانی به قول این نماینده مجلس داشت تغییرات مهمی در مرز ایران و عراق ایجاد میکرد.
البته دلیل حقیقی ایجاد این تعهد برای شرکت نفت بر ما پوشیده است، ولی چیزی که مسلم است این است که ضمن اصلاح خط سرحدی ما، یعنی خط مرزی با دولت عراق، تغییراتی در خط سرحدی ایجاد نمودند که یکی از مهمترین حوزه‌های نفتی که در خاک ایران بوده است، عملاً در نتیجه تعیین خط سرحدی جدید جزو کشور عراق شده و فقط قسمت کوچکی از آن منبع عظیم جزو خاک ایران باقی مانده که فعلا شرکت مشغول بهره برداری از آن می باشد، در صورتی که قسمت معظم آن که حصه عراق شده توسط شرکت نفت خانقین با کمال شدت بهره برداری می گردد.
مکی به صراحت از نقش انگلیس در جدا کردن منابع نفتی ایران در مرز با عراق صحبت می کند. همه چیز خیلی روشن بود، از روی کار آمدن رضا شاه با کمک انگلیسی ها تا آن روز که رضا شاه مهره‌ای در مناسبات بین المللی قدرت بود برای بازی در زمین انگلیسی ها. وقتی هم که دیگر این مهره به کار نمی آمد، انگلیسی ها صلاح را در رفتن رضا شاه دیدند. امنیت و آرامش مردم تا حد زیادی وامدار امنیت و آرامش در مرز هاست. دولت ها با نگه داشتن مرزها فقط یک کار نمادین و غرورآمیز نمی کنند، بلکه عملا به کشورهای دیگر نشان می دهند که بر سر امنیت و منافع خود تعارف ندارند. اما سقوط ایران به دست متفقین، آن هم در دوره رضا شاهی که بعدها به او لقب کبیر دادند، لکه ننگی بر دامان ایران بود. اینکه ایران در زمان صلح و با قرارداد بخشای از آب و خاک خود را به کشورهای همسایه داد لکه ننگ دیگری بود. اینکه حاکمیت ایران بر خاک خود تا این اندازه تحت تأثیر سیاست انگلیس در غرب آسیا بود لکه ننگی مضاعف بود.
باورش سخته که تا این اندازه در اون روزگار مسئله آب و خاک ایران مورد مسامحه قرار بگیره. رضا شاه سال 1320 به دست بیگانگان از ایران تبعید میشه و در خاک بیگانه میمیره.
ایرانیان در طی قرن‌ها همواره در معرض تجاوز دشمنان مختلف بودند. حتی در سیاه‌ترین روزهای این کشور، ننگین‌ترین قراردادها مثل گلستان و ترکمنچای زمانی بسته شد که ایرانیان مدت‌ها جنگیدند و تا جایی که می‌توانستند جلوی دشمن مقاومت می‌کردند. اما رضا شاه خاک ایران را بدون جنگ و با کمال میل و رغبت و بدون هیچ فشار و اکراهی و صرفاً برای تأمین خواسته انگلیسی ها به بیگانگان واگذار کرد. باید به ناصرالدین شاه برگردیم، پادشاهی که در زمان او هرات از ایران جدا شد و نفوذ ایران در عراق از بین رفت.
شاه قاجار نامه تند به صدر اعظمش نوری نوشت و گفت: والله صاحب شریعت در آخرت از شما و من مؤاخذه می کند، یقینا مؤاخذه خواهد کرد. خدا را خوش نمی آید، این زندگی چه مصرف دارد؟ بر پدر ملاحظه لعنت، سلطان ملت شیعه نیستم، نیستم، نیستم و سلام. حداقل شاه قاجار بابت وضعیت فلاکت بارش غمگین بود.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. برنامه ای از تهران تا موریس رو تقدیم حضورتون کردیم، انشالله که مورد استفاده واقع شده باشه. 17 و 29 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.